موسیقی ایران، صدای فردا. تحقیق در نتایج رفراندوم قانون اساسی مصر ممکن است اعلام نتایج را به تأخیر بیندازد. اخضر ابراهیمی امروز با بشار اسد دیدار کرد. هند با روسیه قرارداد خرید حدود 3 میلیارد دلار سلاح امضا کرد. درود شنوندگان ارجمند. بنابر گزارش ها، قضات مصری در حال بررسی شکایات در ارتباط با رفراندوم قانون اساسی تازگی آن کشور هستند. پیشتر اخبار غیر رسمی از سوی اخوان المسلمین حاکی از آن بود که 64% رای دهندگان به این قانون رای مثبت دادند. نتایج رسمی قرار بود امروز اعلام شود، اما پیش بینی می شود این بررسی اعلام نتایج را به تأخیر بیندازد. بنابر گزارش‌ها، اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، امروز با بشار اسد دیدار کرد. اخضر ابراهیمی پس از این دیدار گفته است که وضعیت سوریه همچنان نگران کننده است. او در این حال ابراز امیدواری کرده است که همه طرف‌های درگیر خواستار یافتن راه حل برای برقراری وحدت میان مردم سوریه هستند. بنابر گزارش ها، از دهلی نو در سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هند، هند با روسیه قرارداد خرید حدود 3 میلیارد دلار سلاح امضا کرد. این قرارداد شامل تحویل 71 فروند هلیکوپتر رزمی و تجهیزات 42 فروند جت جنگی به هند می شود. رئیس جمهوری روسیه دیدار خود با منموهن سینگ نخست وزیر هند را در راستای منافع دو ملت خوانده است. پیش بینی می شود که طرفین قراردادهایی را نیز در زمینه بازرگانی، انرژی و فناوری امضا کنند. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران میگوید گزارش هایی که درباره همکاری ایران و کره شمالی در زمینه موشکی منتشر شده یک گمان زنی است. این مقام ارشد نظامی ایران همچنین اعزام برخی متخصصین ایرانی را به کره شمالی برای کمک به پیانگیانگ در زمینه موشکی تکذیب کرده است. بنابر گزارش ها، یک مامور پلیس افغانستان یک نظامی آمریکایی را بیرون از پایگاه پلیس در کابل کشت. هنوز دلیل این اقدام روشن نشده است. همچنین گزارش ها حاکی است که یک مامور پلیس در ولایت جوزجان با شلیک به همکارانش جان 5 نفر از آنها را گرفت. در ماهای اخیر تعداد افراد نظامی در ارتش افغانستان که به سوی سایر نظامیان یا افراد خارجی آتش می گشایند افزوده شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز سفر شهروندان ایرانی به آمریکا را پرمخاطره نامید و به شهروندان ایرانی توصیه کرد که از انجام سفرهای غیر ضروری به آمریکا بپرهیزند. گفته‌های رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره در واکنش به خبر درگذشت یک شهروند ایرانی در آمریکا عنوان شده است. همزمان وزارت خارجه ایران امروز با صدور بیانیه‌ای به حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا اعتراض کرد. دستگاه دیپلماسی ایران در این بیانیه همچنین نسبت به آنچه که تبدیل شدن کانادا به پناهگاهی برای تروریست‌ها خواند و مخاطرات این رفتار برای امنیت جامعه کانادا هشدار جدی داد. و وکیل خانواده ستار بهشتی در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت که یکی از ماموران پلیس فتا به طور مشخص متهم به قتل شده و تحت بازجویی است. وی افزوده است که این متهم از مادر ستار بهشتی خواستار عفو بوده که او رضایت نداده است. ساعت 18:33 ایران و در اینجا خبرها و تازه های عرصه کار و کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 58مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به حوادث ضمن کار در ایران اختصاص دارد. پیش از آن اخبار را از همکارم جمشید زند میشنوید.
شمار کارگرانی که در نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت نشدن حقوقها و دستمزدهای زیر خط فقر انتقاد کرده اند به 30,000 تن رسید. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضا کنندگان این نامه نوشتند که با وضعیت فعلی اقتصادی بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غیرقابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران هستند. این نامه توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه شده است. 2000 کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به رئیس مجلس و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به پیشنویس تغییر قانون کار اعتراض کردند. به نوشته سایت اتحاد، در این نامه که توسط اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز امضا شده، آمده است که در این پیشنویس تمامی حمایت‌های قانونی قانون کار از کارگر حذف شده و امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد. جمعی از نمایندگان کارگران پتروشیمی منطقه ماهشهر در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از نحوه جذب نفرات شاغل در پتروشیمی‌های این منطقه و نصف شدن پاداش کارگران پیمانکار شرکت‌های پتروشیمی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری اینا، در این نامه با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری این منطقه آمده است، فقط به جذب نیروهای دیپلم 10 سال سابقه، فوق دیپلم، لیسانس و بالاتر بسنده شد و جمع بسیاری از کارگران هنوز در سیستم پیمانکاری مشغول به کارند. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت جسمانی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ابراز نگرانی کرد. آقای شهابی از دوشنبه گذشته در اعتراض به آنچه شرایط سخت زندان و عدم رسیدگی به وضعیت درمانیش نامید، دست به اعتصاب قضایی تر زده است. او پس از بازداشت در خرداد ماه سال 89 به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شاید خبر مرگ 8 کارگر در پی انفجاری در معدن یال شمالی در طبس در هفته گذشته را شنیده اید. بر اساس گزارش منابع رسمی، تعداد حوادث ضمن کار در ایران زیاد است. خبرگزاری ایلنا در این مورد به نقل از گزارش سازمان تامین اجتماعی نوشته که در سال گذشته بیش از 21,000 مورد حادثه حین کار در ایران روی داده است. همین گزارش به نقل از سازمان پزشکی قانونی حاکی است که بیش از 1100 تن در جریان حوادث ضمن کار در سال جاری جان خود را از دست دادند. به نوشته ایلنا، روزانه 5 کارگر در ایران کشته می شوند. محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان، بر این عقیده است که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها تنها بخشی از حوادث ضمن کار است که در ایران روی می‌دهند.
در شهرهای کوچک ما داریم هر روز چند نفر کارگر بر اثر سقوط از ساختمان یا مثلا زیر چرخ رفتن یا چیزهای دیگه، هر روز به دلیل نبودن امنیت کاری، به دلیل نبودن امنیت ایمنی دچار حادثه میشن، ولی هیچ کسی هم مثلا جوابگوی این حادثه دیده نیست.
به نوشته ماده 60 قانون تامین اجتماعی، حادثه ناشی از کار حادثه است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. اما دلایل بروز حوادث ضمن کار کدامند؟ احمد بخرت‌تب، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران مقیم فرانسه، با اشاره به اینکه آمار دقیقی از حوادث ضمن کار در ایران به دلایلی مانند خارج بودن کارگاه‌های کمتر از 10 تن از شمول قانون کار وجود ندارد، میگوید
یکی بر اثر سقوط از بلندی ساختمانه، دوم برق گرفتگی و انفجار و سوختگی است، سوم ریزش خاک و سقوط جسم سخت روی کارگرانه.
محمود صالحی در این مورد به یک نکته نیز اشاره دارد.
قانون کار برای بازرسی کار یه چیزهایی تعیین کرده، مثل بازرسی از کارگاه، بازرسی از مغازه، بازرسی از محل کار، بازرسی از کارخانه، اما متأسفانه هیچ کدامشان صورت نمیگیره.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتقاد از افزایش مرگ و میر کارگران به خاطر حوادث ضمن کار نوشت، علت این امر را میتوان در نبود امکانات و وسایل ایمنی، نبودن برنامه‌های آموزشی لازم و ساعات کار طولانی که منجر به پایین آمدن تمرکز کارگران می‌شود ذکر کرد. خبرگزاری ایلنا در همین مورد با اشاره به آنچه اهمال بازرسان وزارت کار نامیده نوشته است، به موجب تبصره 2 ماده 96 قانون کار، آنان وظیفه بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را بر عهده دارند. بر اساس این گزارش، در اکثر حوادثی که در سالهای گذشته در معادن ایران اتفاق افتاده است، کارگران حضور بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کمرنگ گزارش کرده اند. البته ایلنا در بحث دلایل بروز حوادث ضمن کار به نقل از کارشناسان، کارفرمایان را مقصر اصلی در اکثر حوادث ضمن کار دانسته و افسوده است، سهل انگاری، آموزش ندادن صحیح و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی با انگیزه کاهش هزینه‌های احتمالی از جمله قصور کارفرمایان هستند. بر اساس این گزارش، کارگران معدن زغال سنگ شهرستان طبس 8 ماه پیش از وقوع انفجار هفته گذشته در معدن یال شمالی در نامه‌ای خطاب به نماینده وقت این شهرستان در مجلس نسبت به آنچه کمبود امکانات ایمنی و همچنین سوء مدیریت در معدن طبس نامیدند، هشدار داده بودند. در این میان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه‌ای انگشت اتهام را به سوی کارفرمایان و دولت نشانه گرفته و نوشته است آنها از هزینه امکانات ایمنی و بهداشتی در محیط کار صرفه‌جویی می‌کنند تا سود بیشتری به دست بیاورند. احمد بخرتب:
اون چیزی که برای کارفرمایان متأسفانه بیش از هر چیز قابل اهمیت سودافزایی سرمایه هست، نه ایجاد حفاظت امنیتی برای کارگرها. چون اگه چنانچه بخوان برای کارگرها حفاظت امنیتی ایجاد بکنن، بنابراین از سودشون کاسته میشه.
طبق قانون کار، وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی کار برای جلوگیری از وقوع حوادث ضمن کار است. البته شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گویند این وزارتخانه در کار نظارت بر ایمنی کار کوتاهی می‌کند. محمد صفوی:
این حاکمیت هستش که سیاستش واقعا سیانت از نیروی کار نیست و زیر مجموعه های اون که شامل قوه مجریه هستش. فرضاً شما میبینید که وزارت کار که زیر نظر قوه مجریه داره کار میکنه، طی این سالها تمام تلاشش بر این بوده که اندک قوانین پوششی و حمایتی که در قانون کار وجود داشته را از بین ببره و یک نظام بسیار عقب مانده‌ای که مربوط میشه به ما قبل زمان مشروطیت مثل نظام استاد و شاگردی رو جایگزین یک نظام قانونمند کارگری بکنه.
نکته‌ای که در مورد حوادث ضمن کار وجود دارد، نقش تشکل‌های کارگری در آموزش و آشنایی آنان به اصول ایمنی کار و نیز حقوقشان در این زمینه است. در این ارتباط، ناصر برهانی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرگزاری ایلنا گفت تشکل‌های صنفی کارگری می‌توانند با ملزم کردن شرکای اجتماعی به ارتقای استانداردهای محیط کار از میزان بروز چنین حوادثی بکاهند. این در حالی است که به گفته اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در جهان، حکومت جمهوری اسلامی ایران مانع از تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری در ایران می‌شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پرستو با انتقاد از مرگ کارگران بر اثر حوادث ضمن کار در ایران نوشته است: چه کسی به این قشر ضعیف اهمیت می‌دهد و چه کسی باید به فکر این اقشار باشد؟ به نوشته پرستو، خود کارگران باید هوشیار و از حقوق خود مطلع باشند. پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 157 قانون کار می گوید هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارگاهی یا پیمان های دست جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل و فصل خواهد شد. به نوشته این ماده قانون کار، در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی وجود نداشته باشد، این اختلاف از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
شما به
شما می توانید مشکلات خود و پیام هایتان در مورد برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.